اونجا که اونجا به فوت چند تا از هموطنانمون شد بود به خاطر شتاب و عجله و خستگی و خواب و لدگی، خواهش میکنیم که با آرامش رانندگی بکنن. محور حراز در واقع از ساعت 15 امروز یک طرف شمال به جنوب باز شده و مسیر روان داره حرکت میکنه، خیلی مشکلی در این بخش نیستش. و همینطور محور فیروزکوه، محور قم به تهران هم نیمه سنگین در حال حرکت هستش. خواهشم این است که عزیزانی که از محور چالوس میخوان به تهران مراجعه بکنن، اگر تا این لحظه حرکت نکردن، حتما مدیت در زمان بکنن، به فردا موکول بکنن که دچار مشکل نشن. توصیه همواره ما به همه رانندگان عزیز در طول جاده های کشور نفش که بدانیم 82% تصادفات ما با عامل سرعت، سبقت غیر مجاز، خستگی و خوابالودگی و عدم توجه به جلو برمیگرده. خواهشمون هستش که همه در جاده های کشور مکلف هستن برابر قانون از کمربند ایمنی استفاده کنن و با رعایت مقررات حرکت بین خطوط، رعایت فاصله طولی رو رانندگی کنن که انشالله ما شاهد حوادثی نباشیم و همه عزیزان به سلامت به کاشانه خودشون برگردن انشالله.
انشالله. بسیار سپاسگزارم سردار هادیان. ممنون، خدا نگهدار شما. برنامه زین قند پارسی رو از رادیو گفتگو میشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود. زین قند پارسی
آغاز میکنم با نام و یاد خداوند قادر و متعال. سلام خانمها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه زین قند پارسی افتخار خواهیم داشت دقایقی از طریق امواج رادیو مهمان خلوت ارزشمند شما باشیم. بنده فرزان خانجانی افشار، موجود کارشناس برنامه زین قند پارسی هستم. در این نوبت از برنامه زین قند پارسی افتخار میزبانی از دو مهمان بسیار عزیز و گرانقدر رو دارم. جناب آقای دکتر مرتضی کاخی، نویسنده، محقق، پژوهشگر، و جناب آقای دکتر مشیت علایی، منتقد ادبی، محقق و پژوهشگر. جناب دکتر کاخی، سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون.
بنده هم عرض سلام خدمت شما دارم. انشالله که برنامه‌ای باشه که قابل استفاده شنوندگان هم قرار بگیره
انشالله. جناب آقای دکتر علایی، خدمت ازادی هم سلام عرض میکنم. خوش آمدید به برنامه زین قند پارسی.
متشکرم. منم از شما تشکر میکنم، همینطور سلام عرض میکنم خدمت جناب استاد دکتر کاخی و امیدوارم که برنامه سودمند باشه.
انشالله با حضور استاد و عزالی حتما همین گونه خواهد بود. جناب دکتر کاخی، من سخنم رو با حضرت عالی آغاز میکنم و پیش از آن که نخستین پرسش رو خدمت شما طرح بکنم، مزید اطلاع شنوندگان عزیز عرض میکنم که موضوع مورد بحث ما در این برنامه بحث جریان شناسی در شعر و ادبیات معاصر ایران هست. جناب دکتر کاخی، عرض کنم که با آغاز انقلاب مشروطه و در پی تغییر تحولات عظیم اجتماعی که صورت میگیره، شعر و ادبیات هم در بحث حالا مضامین و محتوا دچار دگرگونی های قابل توجه و عظیمی میشود. از مباحث قابل تأمل و مورد توجه در این دوره بحث وطن خواهی، وطن دوستی و پرورش ناسیونالیستی است بین شاعران این دوره، حالا با نگاه‌های مختلف. هرچند که اگر سبقه این نگاه وطنخواهی، وطن دوستی یا ناسیونالیستی رو در ایران اگر رصد بکنیم و بررسی بکنیم، شاید فکر میکنم که ردپای اون رو بتونیم در دوره ساسانی هم جستجو بکنیم. تا من فکر میکنم که در طول تاریخ زیر قبار فراموشی به هر دلیلی آقای دکتر کاخی مستتر میمانه و با آغاز انقلاب مشروطه و اونچه که از اروپا و مخصوصا فرانسه ما به وام میگیریم، با ترجمه تازه، با نگاهی تازه، این حس در داخل کشور ما مطرح میشه و مبالغه بسیار هم در اون صورت میگیره. پرسش من از حضرت عالی مشخصا این هست که جناب دکتر کاخی عزیز، این حس ناسیونالیستی یا وطنخواهی چه تأثیری رو بر کیفیت محتوایی شعر مشروطه بر جا میگذاره؟
از شما اجازه میخوام که در اطراف سوالتون
خوش میکنم
یه نکته هایی رو هم اضافه بکنم، شاید فضای سوال رو یه خورده گشاده تر بکنه برای صحبت کردن.
خواهش میکنم.
که با همه اهمیتی که ساسانیان دارن در مورد فرهنگ فارسی و اینکه این فرهنگ رو وسعت بدن در همه جا و اینکه امپراتوری بزرگی بوده و امپراتوری ها در گذشته زبانشون رو هم با خودشون می بردن در کشورهایی که جزوشون، قلمروهایی که جزوشون بودن، به خصوص زبان فارسی که خیلی هم اهمیت داشت، همچنان هم ماند در اونجا، مگر با نفوذ انگلیس ها بعد از قرن 16 به بعد که کمپانی هند شرقی رو به وجود آوردن، به جنگ زبان فارسی رفتند و خیلی ها رو در واقع تنبیه فرهنگی کردند که دیگه دوربر این زبان نرن. ولی تا همین اواخر در قسمت هایی مثل چیز بود، مثل کشمیر و اینها بود و خیلی از شاعران هم که اونجا بودن تحت تاثیر زبان فارسی بودن، این فرهنگ وجود داشت. ولی همونطور که فرمودین، نه تنها مال ایران، همینطور که فرمودین انگیزش حس وطنخواهی و وطندوستی و مشروطه که یکی از کارهای مهم، اتفاقات مهم، شاید یکی از بزرگترین اتفاقات سیاسی که در تاریخ ایران افتاده پیش آمده همین انقلاب مشروطیت باشه تا اون زمان. البته تنها وطنخواهی نبوده، کلمات دیگری هم آمده که مفاهیم دیگری، مثلا دولت، ملت، عرض کنم که آزادی،
بله، حالا پیرامون اون
ها همه اینها رو این نوآوری فرهنگی زاییده سیاست داخل ایران و جهان، مثلا همین اتفاق در فرانسه هم میفته، همین اینا همه نتایج کمابیش بعد از رنسانس هست که
بله.
یک نوع زندگی جدید در واقع در تمام این کشورها به وجود میاد، از جمله در ایران که این مفاهیمی که فرمودید وارد میشه در زبان فارسی
بله.
و صحبت میکنن. منتها در اوایل همونطور که ملاحظه فرمودید و همه تقریبا اونایی که البته مثل شما عده تحقیق و تفحص هستن، نه همه کس، بعضی ها از کنارش رد شدن، میدونن که این مفاهیم وقتی که اومد در اول، البته تا حدودی هم طبیعی بود، شاعران بیشتر به صورت یک سرمقاله موزون خیلی اوریان این شعر رو میگفتن که وطنخواهی اینا توش.
بله جناب دکتر کاخی، یکی از اتفاقاتی که من عذر میخوام کلام شما رو قطع میکنم در شعر مشروطه اتفاق میفته اینه که جدایی از این که شعر به زبان مردم کوچه و بازار نزدیک میشه در دوره مشروطه، بحث صراحت بیان هست.
نه.
یعنی اتفاقات رو، جریانات رو برخلاف گذشته به سادگی و با صراحت عنوان میکنن. این بحث رو با حضرت عالی ادامه خواهیم داد، ببینیم در این رابطه جناب آقای دکتر علایی چه دیدگاهی دارن.
استفاده کردم از توضیحات دقیق و مبسوط جناب دکتر کاخی. من طبیعتاً با کلیاتی که ایشون مطرح فرمودن کاملاً موافقم و همونطور که خودتونم در طرح سوالتون بهش اشاره کردید، به دلیل حدوث یک همچین رویداد واقعاً بزرگ که میشه گفت داره ابعاد تاریخی است، طبیعتاً متوقع انعکاس این ابعاد این رویداد در وجوه مختلف زندگی میشد باشیم، که خب طبیعتاً ظاهراً هنر و در اینجا شعر سریع ترین و یا حداقل رایج ترین ابزاری است که از طریقش میشه این اتفاقات رو نشون داد.
با توجه به رویه‌ای که مردم ایران دارن آقای دکتر علایی، اگر اینطور بگیم شاید بهتر باشه.
همین دقیقاً.
زبان شعر رو بیش از زبان نثر میپسندند.
اصلا کلاً بله، تفکر و نوع فرهنگ ذهنیت کلاً آسیایی و شرقی که خب طبیعتاً
خصوص ایران
هستن، بله، کلاً نگرش شاعرانه است به شعر، به دلیل ابهام و ایهام و استعاره و مجاز و تمثیلی که درش هست بیشتر گرایش داره تا نثر، و به هر حال که از یک صراحتی به فرمایش خودتون برخوردار هستش.
بله.
این که بدیهی است که قالبی که انتخاب میشه، یا منظورم اون رسانه‌ای که انتخاب میشه برای انعکاس این رویدادها، به طور طبیعی، حالا شاید ادم بگن نه به طور غیر طبیعی، باید شعر باشه. بله، شاید بارزترین وجه شعر این دوره، همونطور که شما هم اشاره کردید و استاد کاخی هم فرمودن، وجه سیاسیش باشه. یعنی در شعر این دوره، شاید به تعبیر کلی‌تر، اصلا در ادبیات این دوره که خب بارزترین مصداق شعره، ما از چیزی مثلا تحت عنوان شعر عرفانی، شعر فلسفی، شعر فرض بفرمایید تغزلی و اینها کمتر.
بله، به خاطر اینکه جناب دکتر علایی، اینها دیگه مورد نیاز و خواست جامعه نیست. ایران دچار تحولات عظیمی شده، زبان دیگری رو جستجو میکنه، مضامین دیگری رو جستجو میکنه.
درسته.
و به دنبال چیز دیگری است که شاعران دوره مشروطه و اندیشمندان دوره مشروطه هم به طب سعی میکنن که با توجه به تحولات اجتماعی و سیاسی و خواست مردم، به هر حال در مسیری حرکت بکنن که بتوانند اونچه رو که مردم طلب میکنن به هر حال به درستی ادا بکنن. با ادامه این بحث من در خدمت خواهم بود. همراهان گرامی، وقت شما بخیر. درود بر شما. خیلی ممنونم از این که شنونده برنامه زین قند پارسی هستید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه جریان شناسی شعر و ادبیات معاصر در ایران هست. جناب دکتر کاخی عزیز، عرض کنم خدمتتون که در یکی از یادداشت‌های مرحوم عارف قزوینی می‌خواندم که تا قبل از اینی که من تصنیف‌های وطنی رو بسازم و در اختیار مردم قرار بدم، تلقی مردم ایران از وطن شهر یا روستایی بود که در اون زاده شده بودن و من عارف قزوینی بودم که با ساخته و پرداخته کردن تصنیف‌های وطنی مفهوم وطن رو در ایران گسترش دادم و به درستی معنا کردم. خب این ادعای بسیار بزرگی است، تا حدودی هم منکرش نیستیم. اون بحث تاریخی که عرض کردم جناب دکتر کاخی عزیز، گذشته از اسنادی که از دوره ساسانی جا مانده، شاهنامه فردوسی رو هم بنده میتونم مثال بزنم. در ارتباط با دیدگاه عارف قزوینی و نقش عارف قزوینی به عنوان یکی از شاعران به نام تأثیرگذار و فعال مشروطه، دیدگاه حضرت علی را میخوام جویا بشم، ببینیم که عارف قزوینی در ارتباط با ترجمه جدید مفهوم وطن و وطنخواهی چه جایگاهی داره.
عارف قزوینی آنچه که ازش باقی مونده و دربارش نوشتن یا خودش نوشته، من که اون زمان نبودم و من خوندم، احساس میکنم که به اندازه ظرفیتش حتی بیشتر از ظرفیتش خودشو نشون داده که چه میکنه. ولی مردی بوده بسیار حساس، بسیار عاطفی، ایران دوست. قبل از اینکه این شعرها رو هم به اوج برسونه، از شعر گفتن و اینها، وقتی که در استانبول بود، اونجا هم جزء مشروط خواهان بود و رفته بود اونجا، و یعنی در این حوزه و در این فضا بود. بعد هم که اومد، به اعتبار آشنایی فراوانش به موسیقی و علاقش به موسیقی، شعرش بیشتر شعر تصنیفی و یا مقدماتی که برای یک تصنیف یا بعد از خوندن یک تصنیف آوازی که با اون سازگار باشه به شعر احتیاج بود، زیاد شعر گفته. زیاد حالا اهمیتش از لحاظ عاطفی و احساساتی خیلی تحت تاثیر قرار میده خواننده رو، به خصوص وقتی با آواز خونده میشه، و از اون به خصوص در وقتی که خودش میخونده میگن.
ولی خیلی خوش صدا بوده،
تغییری میداده در فضای کسانی که اونجا حاضر بودن. البته این تنها نبوده، اما این شاخصترین صورتها بوده که داشته. البته وقتی که ایرج میرزا توی عارفنامه سرش میذاره، میگه تو شاعر نیستی، تصنیف سازی، تصنیف خانی مثلا. البته به صورت قهر و اینها چون بودن اینطوری میگه، ولی تصنیف هایی که داره مونده همش. حتی ما، نسل ما، این شانس رو داشتیم که مجددن هم برنامه های موسیقی کارهای عارف رو تا جایی که تونستن بازسازی کردن و ما رو هم در فضای بسیار بسیار متأثر کننده.
به هر حال این هم اتفاق بسیار ارجمندی بود،
بسیار
بازسازی تصنیفای عارف قزوینی. من عرض کنم که خیلی سپاسگزارم از فرمایشات شما. بحث ما ادامه داره آقای دکتر علایی عزیز. بحث عارف قزوینی رو با جناب استاد کاخی مطرح کردم و اینکه به هر حال بلا شک عارف قزوینی تأثیر بسیار دارد در ترجمه مفهوم وطن، وطن دوستی یا وطن خواهی در زمان حیات خودش، با توجه به فضایی که در اون روزگار حاکم بوده است بر ایران. همطور که شنوندگان فرهیخته ما میدانند آقای دکتر علایی عزیز، تصنیفی که در گذشته از اون قول بوده در شعر و ادبیات پارسی که سابقه بیش از شعر عروضی هم در ایران داره، عارف قزوینی بنیانگذار تصنیف مدرن در ایران هست در روزگار خودش، و موضوعاتی هم که در این تصنیف ها مطرح میکنه معمولا حول موضوعاتی مثل آزادی، وطن و وطن دوستی هست. علاقمند هستم همون پرسشی که با دکتر مطرح کردم، دیدگاه از حالی هم بشنوم که عارف چقدر توانسته است تأثیر بگذاره و این مفهوم جدید رو به درستی معنا بکنه در روزگار خودش.
خب طبیعیه که با این زمینه و مقدمه‌ای که ما بحثمون رو بر اون مفروضات به اصطلاح گذاشتیم، یکی از کلیدواژه‌هاش اصطلاح یا واژه وطن باشه، به تعبیری تقریبا جدید، یعنی شاید نزدیک به مفهوم به اصطلاح انگلیسیش نیشن استیت، یعنی دولت، ملت مثلا، یا فکر کنم همچین ترجمه برای نیشن استیت شده. این هم کاملا ملازمت داره با اتفاقی که در ایران افتاده بوده.
بله.
یه دست کم تأثیر نظریات سیاسی و اتفاقات سیاسی اروپا رو در تا اون زمان داره نشون میده. شاید منظور عارف از احیای مفهوم وطن همین باشه، که از همونطور که خودتون فرمودید از اون دایره تنگ در واقع روستایی و جغرافیاییش خارجش میکنه و از یک توسعی به اصطلاح به مفهوم نگاه میکنه. خب این نظر ایشون هست و تقریبا تمامی نظریه پردازهای سیاسی اون دوره و همینطور مخصوصا شعرهای این دوره در این مفهوم شریک هستن. در مورد نقشی که ایشون در تصنیف سازی داره، من موافقم با نظر شما استاد کاخی که این واقعا یک حرکت بسیار زیبا و در واقع انقلابی به حساب میاد. بله.
به زبان مردم هم بسیار نزدیک آقای دکتر.
بله همین دیگه.
بله.
به نظر من تصنیف به دلیل ملازمتش یا نزدیکیش یا همجواریش با موسیقی که خب طبیعتا در فرهنگ دستکم رسمی این باب و خاک جایی نداشته، یا در واقع یا حد اکثرش میشه گفت جایگاه نازلی داشته، در مقایسه با شعر همیشه این نازل بودن خودش رو حفظ کرده. این منظورم مقایسه تصنیف با شعر هسته.
بس کردم سابقه بیش از شعر عروضی داره، منتها به همین دلیلی که حضرت علی اشاره فرمودی.
بله.
متاسفانه مکتوب نشده و بیشتر به صورت سینه به سینه و شفاهی.
بله.
در طول تاریخ انتقال پیدا کرده. بحثمون رو ادامه خواهیم داد آقای دکتر علی. جناب دکتر کاخی، تا پایان برنامه خیلی فرصت نداریم، 5-6 دقیقه وقت هست. عرض کنم خدمتتون که در ارتباط با عارف قزوینی و تصنیف سرایی این شاعر در دوره مشروطه صحبت میکنیم. اونچه که مسلم هست آقای دکتر کاخی، مردم اون روزگار با توجه به رشد اندیشه، فضایی که بر ایران حاکم هست لحاظ اجتماعی و فکری، بیشتر طالب زبانی ریتمیک و ساده هستند و اتفاقا این نکته که بنده اون اشاره میکنم یکی از دلایل موفقیت و توفیق سمبول مشروطه سید اشرف الدین گیلانی است. حالا میخوام این رو بدانم و دیدگاه شما رو بشنوم که بحث ریتمیک بودن در تصنیف و استفاده از زبان و ساختاری ساده و صراحتی که در سرایش تصنیف وجود داره، آقای دکتر چه میزان سهمی رو در کسب موفقیت میان مردم و تأثیرگذاری در بین توده های مختلف داره؟
حضورتون عرض کنم که نسیم شمال یا همون سید اشرف الدین حسینی با توجه به روزنامه‌ای که داشت و طبع و قادی هم که داشت و این که روزنامه رو باز هر روز عصر بیرون می آورد و خواننده و خواهنده هم زیاد داشت، تقریبا در اون دوره همه رو تحت تاثیر قرار داده بود. چرا؟ به نظر من به خاطر اینکه موضوعات روز رو مطرح میکرد و این موضوعات روز بعضی هاش دیگه بعد عوض میشه. مثلا زغال کم بود، راجع به کمبود زغال میگفت، ولی دیگه وقتی که نفت میاد یا زغال پیدا میشه دیگه این شعر
کاربردی نداره،
حضور خودش رو در جامعه از دست میده. غالبا شعراش اینطوری بود، یا وقایع اون زمان که مثلا فرض کنین نجف قلی و چیز در کجا چه بی نظمی ایجاد کرده بودن، آدم کشی اینا از ستم نجف قلی بقر بقا
در واقع. آقای دکتر کاخی یک گزارش منظوم بوده از وقایع،
از وقایع
بله.
و مردم هم چون این وقایع رو میخواستن بدونن چیه خیلی تحت تاثیر بودن، اما تاریخ وقایع که گذشت ارزش این شعر هم فراموش شد، همانقدر بود.
درست.
مال عارف چیزی دیگه است، از وطنی داره صحبت میکنه که تا جهان را به فروزت خور گردون پیمای، انسانی که در یک جایی زندگی میکنه همچنان که ما در مادها و اخامنشی ها و اشکانیان و ساسانیان و بعد همه این جنگ ها اینا میبینیم، همواره حرف اول وطن بوده، آزادگی بوده.
بله.
حتی تو قصیده بودو چیز گیرند مر مملکت را، یکی پرنیانی یکی زعفرانی، یکی زر نام ملک برنوشته، دگر آهن آب داده یمانی، که مال اوایل شعر فارسی است.
بله.
همطور می اومد.
بله.
و نظامی که مثلا میگه که جهان چه هست و جهان انسان هست و همه جهان و ایران دل هست، نظامی
بله.
گنجوی.
بله.
و دل این جهان هست و فلان.
سپاسگزارم.
و همیشه این علاقه وجود داشته.
بله.
به خاطر این علاوه بر اون در کنارش این هم بگم که چون عارف قزوینی به موسیقی هم علاقه داشته، هم ساز می نواخته، هم صدای خوش داشته، شعر رو هم مطابق با اون آگاهی و اطلاع به گونه ای تصنیف رو می ساخت که موندگار می شد.
درود بر شما.
چون بقیه اسباب به اصطلاح بزرگی رو همراه داشت.
درود بر شما. جناب دکتر علایی، مقصود نظر بنده از سوالی که مطرح کردم این بود که حالا آقای دکتر به درستی این تفاوت رو هم قائل شدن میان سید اشرف الدین حسینی و نگاه عمیق‌تر عارف قزوینی، اما مقصود نظر بنده این بود که این سادگی در بیان و اساساً ریتمیک بودن شعر، حالا که حالا بس تصنیف رو داریم، این چقدر توانسته در اذهان مردم تأثیر بگذاره و ماندگار بشه. این رو خیلی کوتاه بفرمایید.
بله.
برای ما ممنون میشم.
خواهش میکنم. خب خودتون در واقع مؤلفه های این موضوع رو مطرح کردید. یکی بله. موضوعی که در این شعرها مطرح هست که از اون انتزاعی بودن مفاهیم پیچیده فلسفی و اجتماعی و اخلاقی و عرفانی به دور هستش و مباحث بسیار نزدیک و ملموس که برای مردم جذابیت داره، یعنی حتی نه مباحث اجتماعی بلکه مباحث مشخصا سیاسی.
بله.
و دوم هم نحوه بیانش، طبیعتا به اینها میشد واقعا به معنی واقعی شعرهای خلقی یا مردمی اطلاق کرد. طبیعی است که اگه این مسئله، یعنی سادگی بیان و سادگی و غیر انتزاعی بودن مفاهیم با چیزی هم به نام وزن و ریتم آهنگ هم تلفیق بشه، طبیعتاً تاثیرگذاریش بیشتر خواهد بود.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما، همچنین از حضرت عالی جناب دکتر کاخی عزیز. از شما همراهان گرامی هم بسیار سپاسگزار و متشکرم از اینکه حوصله به خرج دادید و تا پایان برنامه از این قند پارسی با ما همراهی کردید. تا مجالی دوباره یکایک شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان.
برنامه زین قند پارسی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. از شما دعوت میکنم به برنامه تاریخ معاصر توجه بفرمایید با موضوع سیاست خارجی در دوره پهلوی اول به مدت 29 دقیقه.